آقای تیوان.
سلام.
سلام.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از خانه نمایش دامی شنوید. اردیبهشت ماه 97. نمایش داد خانوم و جواد عاطفه نویسنده و کارگردان اثر.
سلام، خوشحالم همراه شما هستم و امیدوارم که بتونیم یه گفتگوی مختصر و خوبی داشته باشیم.
چرا به عاطفه از داد خانوم بگید؟ زنی که با شستن مرده ها زندگی گذرونده و خودش دچار درد خانواده های میت ها شده.
بله. یه زنی هستش که در اصل برای تنهایی خودش و برای برون رفت از این تنهایی برای خودش قبر خریده، تمام سروسات رو چیده تا برسه به این که به گفته خودش با شکوه به منزل آخر برسه، اما نهایتا تمام اینا نصیب فرزندش شده و تمام این نمایش در اصل یک درگیری ذهنی این آدم هست، یک فضای مالی خولیایی هستش از اتفاقی که به صورت واقعی و فیزیکال برای این آدم افتاده و بعدها ادامه این رو صحنه در ذهن این آدم. این آدم داره خودش با خودش، یعنی خودش رو کنکاش میکنه، تحلیل میکنه، خودش رو بروز میده و تمام آن چیزهایی که در ذهنش به عنوان یک مادر داغدار یا در اصل یک مادری که فرزند یا تمام زندگیش رو از دست داده داره اون رو بیرون میریزه و اینها در یک دیالوگ هذیانی، در یک مونولوگ هذیانی در اصل شکل میگیره. در اصل حتی من این رو مونولوگ نمیتونم بگم، دیالوگ خود با خود، خود با فرزند، خود با دیگران و کسانی که داره میبینه در پیرامون خودش، در این خلایی که گرفتارش شده.
ما به ازای داد خانوم در اجتماع واقعی ما، در زندگی واقعی ما بسیار زیادن، ولی شما همونطور که خودتون گفتین این درگیری های ذهنی رو در یک فضای، حالا اگر بخوام یه خورده اصطلاح به اصطلاح قلم به سلمبه ای براش به کار ببرم، اکسپرسیونیستی روی صحنه آوردید و مخاطب با یک فضای خاصی روبروه. از این فضا برامون بگید.
این نمایش داد خانم در اصل بخش دوم از یه سگانه است که بخش اول یا نمایشنامه اول به نام خانم ایکس سال 95 اسفند 95 رو اینجا توی همین سالن روی این صحنه رفت و بخش سوم در اصل سگانه خانم هست، خانم ایکس، داد خانم و بخش سوم به نام خانم
که
نه اسفند و بهمن و اسفند آتی برنامه‌ریزی داریم می‌کنیم که رو صحنه بیاد و این تریلوژی تمام بشود. در اصل مسئله زن، زن بودن و بحران‌های روحی روانی زنان در سه مقطع هستش، یعنی یک بخش داخلی وطنی خود ما یا ایرانی خودمون، داد خانم، خانم ایکس در فضای خارج از این، یک فضای کاملا جهانی، و بخش خانم راجبه، حالا بذار من لو ندم، یک زن دیگه و با یک خصایل و ویژگی‌های خاص خودش هست. این زن‌ها برای من از این جهت، یعنی من بهشون پرداختم یا زوم کردم روشون یا فوکوس کردم روشون که برام مسئله ذهنیشون مهمترین چیز بوده. سه زن در سه موقعیت مختلف اما گرفتار و درگیر مسئله زن بودن و بحران‌هایی که یک زن میتونه در فضای بیرون، در فضای درون ذهنی و روحی خودش داشته باشه و به این دلیل کنتراست کار بالاست، یعنی چون به مسئله روح روان و یعنی اکسپرسیونیستی دقیقاً مسئله من، مسئله اکسپرسیونیستی یا اکسپرسیون کردن شخصیت‌ها و روان و اصولا تمام اجزای صحنم هستش. شما توی اثرم اگر دیده باشید که دیدید در این اجرا کنتراست ها بالاست، نوع بازی، شکل صحنه آرایی و حتی نور پردازی و هر چیز دیگری و نوع طراحی صدای ما. یک ویژگی داره فقط این سگانه، اینکه برای این سالن، یعنی این فضای سردابگونه دا و برای این بازیگر نوشته شده، خانم عاطفه پاک بازنیا، و هر سه یک مشترکاتی داره و در این حال مجزای از هم دیگه، یعنی اصلا فضاها متفاوته. شاید اون چیزی که در دید مخاطب، حالا به غیر از من نویسنده یا کارگردان، به غیر از اشتراکاتی که تو ذهن من هستش، اون چیزی که برای مخاطب یعنی اشتراک داشته باشه، بخش ذهنی یا مالی خولیایی که این آدم‌ها گرفتارش هستن.
سگانه رو که خب حالا ما بخش سومش رو ندیم ان شاءالله می‌بینیم، ولی این دوتا کار که من چون خانم ایکس رو هم دیده بودم، به عنوان یک مخاطب زمانی که می‌دیدم یک سری المان‌ها هم مشترک بود، غیر از اون دغدغه‌ای مثلا ملحفه رو ما توی خانم ایکس هم می‌دیدیم. پس این دلیلش همینه، من خودم به عنوان مخاطب که میدیدم، لازم نیست این توی برگه نمایش ذکر بشه که این بخشی از این سگانه است، یعنی مخاطب شاید با یک نگاه جدیدتر بیاد ولی توی ذهنش اون اشتراکاتو داره هی تو ذهنش میچینه.
ببینید من تنها دلیلی میبینم میخوام توضیح بدم و اصلا مخاطب من شاید اولین بار با این نمایشام برخورد میکنه و از طرف دیگه شاید مخاطب من نه اون کارم دیده و اتفاقا تعمد وجود داره در این که این سگانه در این بی‌ربط بودنشون یه سری اشتراکات داشته باشه، این تعمد وجود داره. مثلا کار دیگری من در شهریور و مهر 97 در تئاتر شهر دارم، هیچ ربطی به اینا نداره، قصه چیز دیگری است، فضا چیز دیگری است، نوع بازی ها چیز دیگری است و این میدونید خیلی، حالا نمیخوام خیلی من فضای نمایش رو لو بدم، ولی مثلا شما فکر کن در یک فضای سرداب مانند یا در یک فضای آسایشگاه مانند یا در یک فضای زندان مانند، آدم هایی که تنها هست و نیستشون یک تخت خواب میتونه باشه، یا اینکه نه مثلا جنونی داره بهش گفتن آقا این وانو بگیر برو باش بازی بکن، داریم دیگه دیوونه هایی که مثلا یه عروسک بهش میدن فکر کنه بچه‌شه و داره باهاش زندگی میکنه، و یه پارچه‌ای که میتونه این پارچه حالا توی این فضای اکسپرسیون شده، این پارچه تا 20 متر هم کش پیدا کنه، یه پارچه‌ای که ملافه‌ای رو تختشه، کما اینکه آدم‌ها شروع میکنن در یک فضا، وقتی شما ذهن رو از حالت رئال خارج مونه و وارد یک فضای سورئال یا فضای رئالیسم جادویی میشی، میتونه هر چیزی به مثابه چیز دیگری تلقی بشه و میتونه کاملا شکل‌های طبیعی چیزها تغییر به دیفورمه بشه و غیر طبیعی بشه یا فرا واقعی بشه. این هستش که تو این فضا هم کاملا تعمدی است. ما در کار سوم هم دقیقاً این سری المان‌های مشترک خصوصا ملافه رو داریم. یعنی ملافال من ازش به عنوان یک پارچه سفید بی بوده که هم فضای من رو میسازه، هم
عنصر اساسیه تو این سگانه
کاراکتر داره، کاملا کاراکتر داره، اینجا یه جا بچه است، یه جا عرض کنم خدمت شما چادره، یه جا اون کفنیه که میندازن روی میت یا زیر میت و آماده سازی برونه، به هر جهت یک استفاده این شکلیه و من تلاشم بوده که تو این فضای اکسپرسیون شده به نوعی مینیمال هم باشم، یعنی بی خودی چیزی رو وارد صحنه نکنم، بی خودی شلوغش نکنم و هر چیزی اگر وجود داره کامل به درد نمایش و به درد صحنه نمایش ما میخورده و معنا و مفهوم خودش باشه.
یه نکته گفتی شما در خصوص این که توی این حالا سگانه سرداب بودن برای شما خب مد نظر بوده که این جغراف این اتمسفر خانه دار رو انتخاب کردین، البته اینی که من میگم شاید یک وجه برداشت من به عنوان مخاطب باشه، چیزی که به ذهن من میرسه تو در تو بودن این خانه نمایش دا شباهتش با اون لایه‌های ذهنیه که شما توی حالا این دوگانتون که من دیدم، حالا سومی رو که ندیدم، وجود داره. این هم میتونه باشه.
بله ببینید شما از لحظه‌ای که شما پاتون رو میذارید و میاید به عنوان یک تماشاگر یا مخاطب وارد فضا میشید، صدای فضا سازی شده میشنوید، نور خاصی داره و از لحظه‌ای که
مشترک با خانم ایکس
بله وارد میشید دقیقاً، ولی اونجا یک فضای ذهنی یک زن کارگر در از تجاوز شده بهش به لحاظ حقوق اجتماعی یا حقوق شهروند یا حقوق انسانی، ولی اینجا نه، یک زن کاملا فرسوده شده زیر بار خود بودن، زن بودن، تنها بودن و مرد شور بودن. این فضاها برای ساخته میشه، حرکت میکنه، میاد میرسه به اینجا که شما به عنوان مخاطب در درون یک فضا قرار میگیری با این حالت سرداب شکل گونه، با این آرک هایی که وجود داره. اینکه جای تماشاگر اینور انتخاب شده باز معنا داره، اینکه نورها چرا این شکلی هست، چه چیزی رو در ذهنش میاره، یعنی منظورم تمام اینها فکر شده. امیدواریم که تونسته باشه رو مخاطب اون چیزی که فکر میکردیم تأثیر بذاره، امیدواریم، ولی قطعا فکر شده و هیچ چیز بی‌معنایی نبوده که من سالن نداشتم اومدم اینجا، نه، من انتخاب کردم در این سالن با مخاطب محدود در این شرایط خاص اجرا برم و این قطعا من مثلا خانم ایکس رو تابستان آینده، یعنی اوایل تابستان در سوئد در سکون رو در یک صحنه در یک در از یک استیج که استیج موسیقی است که موسیقی قرون وسطایی رو صحنه میره و زیر زمین یک خانه 500 سال است توی اونجا اجرا خواهم کرد. یعنی حتی لوکیشن رو هنوز سعی کردیم اون فضا هم تأثیر رو بذاره و الان این شاید قطعا این چیزی که من فکر کردم توی یک سالن بلک باکسی خیلی شیک کلاسیک بلک باکس جواب نده و به دلیل اینکه این برای این فضا همونجور که تاکید میکنم نوشته شده.
خود من که به عنوان مخاطب بخوام صادقانه بگم یه خوف خاصی منو گرفته هم توی این نمایش هم خانم ایکس و فکر کنم به خاطر اتمسفر. آقای عاطفه، یک مسئله‌ای که توی این نمایش برای من خیلی جالب بود این بود که شما سنت‌ها و اون اعتقادات ذهنی سنتی و اون باورهای ذهنی که شاید که نه غالباً پایه و اساسی نداره و غلط هست رو به قلم کشیدید و حالا شاید بخوام اگه خورد تخصصی تر بگم به نقد کشیدید. دوست دارم از این وجه داستانتون بگید.
یک چیز رو باید شما در نظر داشته باشید. اون هم اینه که اصولاً و قاعدتاً یک باور وجود داره در مورد آدم‌هایی که برای خودشون قبر می‌خرن. می‌خوام برسم از این حرف به اون چیزی که شما میگویند. اونهایی که برای خودشون قبر میخرن اتفاقا به دلیل ترس از مرگی که این کارو میکنن. یه باور قدیمیه، چون میگن اسرائیل دنبال اون کسی میره که حواسش به مردن خودش نیست، اما اون که آماده است میگن ولش کن که آماده است. نمیخواد در اصل انگار اسرائیل میخواد ما رو با ما شوخی بکنه، کاری که وودی آلن بازی میکنه توی نمایشنامه های خودش با مرگ و این بازی ها. من بحثم این بوده که باید زنده بود و زندگی کرد. ماها بیشتر واقعا فرهنگ ما این روزا انگار که بیشتر از اینکه به زندگی و زنده بودن فکر کنه به مرگ و مرده بودن فکر میکنه. ماها ته ذهن هممون قاعدتا یک ترس عجیب عظیمی داریم، چیزی که من به دلال سفرهای زیادی که دارم و جاهای زیادی دنیا که رفتم واقعا کمتر جای دنیا این رو دیدم. آدمهای 91 تا 92 سالی رو دیدم که تازه ازدواج میکنن در خانه سالمندان با تمام ناتوانی های جسمی خودشون، اما روحشون هنوز زنده است و میتونن زندگی کنن. یه بخشش این که نشون بدیم که ما یه مقداری باید تکون بخوریم، یه مقداری باید اگر این فضای مالی خولیایی که آدمهای این شکلی گرفتارش میشن چقدر از ماها گرفتارش نیستیم. حالا حتما نباید انقدر اکسپرسیون شده باشه، ولی ما هم گرفتارشیم. یه جاهایی کارهایی برای خودمون میکنیم به جای اینکه فکر یک رنگ شاد باشیم، فکر یک زندگی شادتر باشیم، بیشتر فکر یه چیزهای غریبی هستیم که آره. و این درست یه آینه است، ما رو میذاره جلو خودمون و میگه نگاه کن. و تهش اینه که باز هم یه باور دیگه وجود داره، میگه اونی که میره به سمت غم، غم میاد زندگیش، یا میره به سمت انرژی منفی، انرژی منفی به شما بر میگرده. و خانم دده، خانم اصلا دده به معنای برده، غلام، دایه، یعنی حتی این برای مادر خود، برای بچه خودش هم مادر نبوده، یه برده بوده یا دایه بوده. ما از بچه چیزی نمیشتم، ولی میفهم که این آدم تمام زندگیش به خاطر برقرار بودن زندگیش، مردی که ولش کرده و نهایتاً برای اینکه بتونه سر پا باشه و بچه خودش رو مرد کنه به قول خودش، از سایه دیوار میترسیده، شده مرده شور و حالا میگه تنها رفیقم مرده هم.
به نکته خوبی اشاره کردید. دده خانوم میتونیم بگیم که سمبل آدم‌هایی، میگم آدم‌ها چون فارغ از جنسیت میخوام نگاه کنم، آدم‌هایی که برده و اسیر اون باورهای ذهنی غلط خودشون هستن و خودشون رو توی اون باورهای غلطی که پا رو فراتر نمیذاره و بیشتر نمیبینه محصور و زندانی کردن و خودشون این دنیای سیاه رو گاهن دستی دستی رقم میزنن.
دقیقا همینطوره. و بعضی وقتا این باورها بدون اینکه ما حتی دانش، علم و فهمی نسبت بهش داشته باشیم، فقط ما دستور شده، یعنی ما فقط به ما گفتن اینو انجام بده، ما هم داریم انجامش میدیم، این کارو بکن ما هم داریم میکنیم. و اون تراژدیه و اون خیلی غمگینه و اون خیلی تلخه که ما درگیر چیزی میشیم که هیچ خودمون شاید اعتقادی بهش نداریم. یه جا مثلا میگه نه اینکه این روزا دیگه باور ندارم، اما فکر می‌کنم یه چیز غلطه این وسط. آره. و وقتی که همه چیز فرو می‌ریزه تازه انگار متوجه میشیم که آقا بهتر بود جور دیگری می‌زیستیم، جور دیگری نگاه می‌کردیم. جهان هزار رنگ داره، تو فقط چسبیدی به سیاهیش و ما بعضی وقتا فقط به سیاهی چسبیدیم.
متأسفانه.
آره. و این تلخی روزگار ماست و این تلخی قصه ماست. و تلاش من بر این بوده که بتونم مثلا آقای آقازاده عزیز روزنامه‌نگار درجه یک و قدیمی ما وقتی میاد اینجا بغض میکنه و این همزادپنداری رو یا این حس رو و این آدمهایی رو که دور و بر خودش به عنوان یه آدم درجه یک پایین شهری به عنوان یه فرهیخته ای که از بچهای پایین اومده و کاملا محترمه مثل همه آدمایی که از پایین میان زحمت میکشن نونت چه میگن بازوشون رو میخورن مادرهایی که زحمت میکشن وقتی اون میاد و میفهمه و باور میکنه من یه ذره حالم خوب میشه میگم آها پس تونستم یه تصویری بدم که این آدمی که این آدم رو میشناسه آدمایی که یه مادر چه میدونم مادر شهید بوده مادر 10 تا بچه یتیم بوده مادر چه میدونه مادر بزرگ بوده ولی هنوز داره کار میکنه برای اینکه آبروداری کنه برای اینکه حفظ کنه خودش رو و این میگه درسته من حالم یکم خوب میشه امیدوارم اینجور بشه.
به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
ببینید واقعیت ماجرا اینه که من تنها غمی که دارم این روزا و توی باید مدیره یکان نمایشنامه نویسانم که اونجا با دوستان هستیم همیشه مطرح میکنم و قصه من هست اینه که چرا ما با این تعداد کار اجرا من این رو با آقای شفیعی مدیر سابق مرکز هنر نمایشی مطرح کردم با شهرام جان کرمی عزیزم مطرح کردم این رو چرا ما با این تعداد اجرا و این تعداد سالون سالون‌های ما اتیکت ندارن چرا من یک روز باید برم در سالن ایکس کاری رو ببینم که در سالن ایگرگ هم میتونم ببینمش باید ببینید مسئله ما اینه که باید وقتی ما میگیم تئاتر مثلا آلترناتیو وقتی میگیم تئاتر آوانگارد وقتی میگیم تئاتر تجربی این باید شرایطش فکرش مخاطبش برای یک سالن تعریف شده باشه این خیلی تلخه که اصلا من واقعا به این اعتقاد دارم این تجربه این سفرهای من و دیدن آدم‌ها اینه که مثلا اون کاری که تو تئاتر انسامبل برلین میره قطعا مثلا نمیتونه تو تئاتر چه میدونم بلک باکسی مثلا سالن فلان در مثلا خود آلمان نزدیک انسامبل بره این تعریف باید شده باشه سالن قابعکسی چه معنایی داره چرا من اینو استفاده میکنم سالن بلک باکسی که استفاده میکنم چرا ما الان مشکلی که داریم سالن های ما اتیکت ندارن یعنی شما ممکنه قبل از من یه اجرای درجه ای که بی رب به این سالن ببینی بعد بیای کار من رو ببینی که باز به نظر برسه به این سالن بی ربطه بعد از من دوباره یه اجرای دیگه ببینی که باز اونم به نظرت بی ربطه من بس همینه که باید سالن ها اجراها تکلیفشون مشخص باشه مثل تمام دنیا وقتی من میرم مثلا چه میدونم در سالن ایکس در لندن تکلیفم مشخصه که اینجا میخوام یک اثر فاخر شکسپیر رو با قواعد کلاسیک ببینم وقتی بلند میشم میرم در سالن فلان در مثلا ادینبرو اونجا میخوام یه کار کاملا آوانگارد دانشجویی ببینم حتی سالن ها برای اینکه یک اکسسوار داشته باشه اینا باشن طراحی شدن یعنی سالن اصلا فراهم نمیتونه بکنه شرط اکسسوار رو به خاطر تعداد کارها یا به دلیل حجم کمی که داره ولی یه سالن نه اصلا شما ماشینریشو نگاه میکنی متوجه میشی که این سالن مثلا به درد این کار من نمیخوره اون یه کاری فضای خودشو داره و آدمهایی در لول آی دکتر رفی و با اون نوع کار و شکوه کاری که اون هم بخشی از تئاتر عظیم باید کار بشه بخش یعنی بزرگترین غم من در این روزگاره که این همه کار در اجرا میره اینه که سالون ها اتیکت ندارن من به عنوان مخاطب سرگردانم این سانس میخندم سانس دیگه قرار زار گریه کنم سانس بعد بی تفاوت باشه اصلا نمیدونم دارم چیکار میکنم برای اینکه مناسبات ما بیشتر از اون که برای تئاتر باشه به دلیل وجود سالن‌های خصوصی که چقدر خوبه که هستن اما قاعده ندارن قاعده من نیستن و امیدوارم که در دوران جدید مدیریت مرکز هنر نمایشی شهرام کرمی عزیز این اتفاق بیفته قاعده مند بشن اینه که به دلیل اینکه همه چیز منوط به پول و اقتصاد شده اصلا مهم نیست شما چه کاری میکنی اصلا مهم من منظورم نیست که من توی سالن فقط زار گریه کنیم منظورم به لحاظ اگه کار آوانگارده در یک سال خاص باید بره من باید بدونم زمانی کارگاه نمایش در ایران کارهای آوانگارد شما میدید تو سنگلج کار دیگه میدیدی مخاطب سنگلج مشخص بود جوری که دوستی برای من تعریف میکرد که مادر خودش هم بازیگر معروف روزگار دهه 40 و 50 و تاریخ سینما و تئاتر و تلویزیون ما بوده و خودش هم آدم حسابی این کاره میگفت مادر من هیچ وقت پاشو نذاشت کارگاه نمایش برای اینکه از نظرش اون اصلا مزخرف بود کاری که ما میکردیم برای اینکه اونا کار تئاتر سنگلج اداره تئاتر و اون نوع تئاتر خاص رو کار میکردن ولی به هر جهت مهم بود که تیکت مشخص آقا اصلا من نمیخوام برم این سالن من مثلا یه مخاطب میاد اینجا شاید اصلا بگه این چه کار مزخرفی مثلا میخواستم تئاتر شاد ببینم مثلا یعنی هنوز تکلیف ما مشخص نیست یا من میرم یه سالن فکر میکنم خب این سالن فرقی دیگه، چیپ ترین نوع اجرا متن رو صحنه به من نشون میدن و من باور کنید احساس حماقت بهم دست میده. یعنی که سالن ها به جای اینکه شوراهای انتخاب و تصمیم داشته باشن، فقط به درصد هایی که قراره بگیرن یا پولی که قراره جابجا بشه و چهره هایی که وجود داره دارن فکر میکنن. اصلا به نظر من مت و تمام بنیان های دیگه در آخرین مرحله انتخاب قرار داره.
مرسی از شما.
درود بر شما. شب شما بخیر.
مجددا سپاسگزارم از جناب آقای جواد عاطفه بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرنده محمدی قدان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزان را تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان می‌سپارم. سلامت باشید و سبز.